عملیات رمضان هست. شنوندگان عزیز ارجمند، اگر که از الان به جمع ما پیوستید، لطفا همچنان همراه ما باشید. عملیات رمضان که در 22 و 23 تیر ماه سال 1361 رخ داده. خب، شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی ازتون ممنونیم که همراه ما هستید در مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو. مشق شیدایی یه حال و هوای خاصی داره، یاد شهدا مطرحه، یاد ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی مطرحه و یه جورایی لابلای صحبت‌های یادگاران 8 سال دفاع مقدس میخوایم سری بزنیم به اون روزها و از حال و هوای اون روزها بیشتر در واقع بشنویم و آشنا بشیم با الگوهایی که مطرح بوده، با ارزشهایی که مطرح بوده و سعی بکنیم اون ارزشها رو در وجود خودمون تقویت بکنیم. و این که ما به عملیاتهای مختلف هم میپردازیم برای اینکه هم بیشتر آشنا بشیم با عملیاتهایی که انجام شده توی این 8 سال دفاع مقدس و ببینیم، الگو بگیریم و در واقع بیشتر آشنا بشیم با فضایی که وجود داشته. داریم میپردازیم به عملیات رمضان که عرض کردم در 22 و 23 تیر ماه سال 1361 رخ داده و در محضر دو میهمان عزیز و ارجمند هستیم. سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده که جانباز 70% 8 سال دفاع مقدس ما هستند و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس که در حال حاضر هم عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی هستند و نویسنده چندین کتب در زمینه دفاع مقدس هم هستند که اتفاقا یکی از کتابهاشون با نام مشق شیدایی به چاپ رسیده. و همچنین دیگر مهمان عزیز و ارجمند ما سرتیپ دوم جناب آقای کامبیز زندی، عضو محترم هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و از فرماندهان ارزشمند 8 سال دفاع مقدس که از آزادگان سرافرازمون هم هستن. لطفا همچنان همراه ما باشید و ادامه تاریخ شفاهی جنگ و 8 سال دفاع مقدس رو از زبان یادگارانش بشنوید. امیر صبوری زاده عزیز، خدمت شما باشیم، شرح عملیات رو از زبان شما بشنویم. تا اونجای پیش رفتیم که دیگه فرمودین شما آماده بودین که عملیات شروع بشه.
از موضع تک ساعت نیم بعد از شب حرکت کردیم با این رمز که بسم الله قاسم جبارین یا علی ابن ابی طالب ادرکنی، یعنی حرکت.
بله،
ما حرکت آغاز کردیم. در این قسمت رو اضافه کنم که گردان ما مکانیزه بود.
بله.
و برای این که تلفات سنگینی به این تجهیزات ما نرسه، ارتش پیشبینی کرده بود جهاد خراسان رو با 30 تا بولدزر و لودر به ما مأمور شده بود که خاکریز می زدن. ما تیکه به تیکه خاکریز که زده می شد نفربرها رو به جلو اعزام می کردیم. به هر جهت که تا صبح اینا خاکریز زدن، نزدیک صبح آخرین شهید جهادا که من بررسی کردم 25 لودر و بولدزر هم زده شد. یعنی خاکریز ما به جایی که برسه به مقصد،
بله،
به نعل اسب تبدیل شد. و من مهندسی بود، جوان بود که سرپرست اون جهاد خراسان بود. من عظیمی نامی بود که الانم زنده است و خدا حفظش کنه. من خواستم گفتم که مهندس سری این تیکه عقب رو ببند. گفت که هوا داره روشن. گفتم اگه نبندی ما قتل عام میشیم. که بست و ما در داخل اون خاکریز یا دایره پیش بینی شده بود در اونجا موندیم و تا بعد از ظهر چندین تک دشمن رو که قصد نفوذ به داخل این خاکریز ما داشت خونسا کردیم. شب شد، ما شب به تجهیز سازمان، تحکیم هدف، اینا تامین هدف، اصلاحات نظامی هست که مشغول شدیم. و من اون شب، شب خیلی بدی برای من گذشت، چون مجروحان رو می دیدم ناله می کردن، نمی تونستیم تخلیه کنیم. شهدا جلو چشممون رو زمین افتاده بودن که نمی تونستیم جا به جاشون کنیم. و کمبودها که نه آب مونده بود دیگر، پرسنل در لحظه ای که حرکت کرد و قنقمه رو خورده بودن چون هوا گرم بود و الان مونده بودیم با بالاتر از 50 درجه گرما بدون سرپناه.
عجب.
بالاخره ما یه جایی رسیدیم، دیدم دسته بهداری من اونجا، روز بعد البته، مریضا رو رو زمین خوابوندن. چاره ای هم نبود، کاری هم نمیتونستم کنم، فقط دسته لودری که برای ما مونده بود گفتیم خاکریزا رو کمی ارتفاعشون رو ببرید بالا که
درسته.
گلوله های مستقیم دشمن به پشت نرسه. من در یه لحظه رسیدم به بهداری، دیدم که تمام مجروحانی که گرما زده شده بودن رو زمین خوابیدن، دارن سرم دریافت میکنن. من به دکتر وظیفه ای بود، محمودی نامی بود، پزشک گردان من بود. بعد بهش گفتم که دکتر چند تا سرم داریم الان؟ گفت نمیدونم. گفتم از گرمان آمادت بپرس. اومد جلو و گفت که ما کل سرمی که موجود الان هست 120 تا دیگه بیشتر نیست. من به بازرسی گفتم این 120 سرم رو بگیر از اینا تحویل.
بله.
دیگه نه، که دیگه نزنن. به هر گروه پیاده یک سرم دادیم که فقط دستمال خیس کنن لباشو نگذاره که بترکه، چون شدت گرما به حدی بود که مثل زمین لمیزره لبا میترکید، خون میومد. تا اینکه شب شد، ما شب پیش می کردیم که یه طراحی کوچیک فلبداعه به قولی
بله.
انجام دادیم، چون دشمن جاده پشت سر ما رو گرفته بود، سنگرهای ما رو هم تصرف کرده بود، دور زده بود و ما رو در محاصره گرفته بود. که ما خب نمیتونم بگم، ولی حقیقتا ما اسیر جزء اسرا محسوب شده بودیم. یعنی گردان کلن جزء اسرا بود. تا اینکه من شب تصمیم گرفتیم، ما گروه فرماندهی، که حمله ای رو دشمن آغاز کنیم با همه این وضعیت. به هر جهت که ما همون مهندس عظیمی رو خواستم، گفتم که ما در داخل این خاکریز گوران ادوات در گردانهای مکانیزه، گوران خیلی پرقدرتیه، 4 تا تفنگ 106 هم راشه، 4 تا کاتوشا هم راشه، 4 تا موشک تاب هم راشه، 4 تا خونپاره 120 هم راشه، 4 تا چالول ضد هوایی هم راشه. قدرت گردان رو گرهان عدباتشه. ما اینا رو خواستیم، گفتیم مهندس، گفتیم ما میخوام که 1 دقیقه این خاکریز رو بشکافی. گفت که تا خاکریز رو بشکافیم دشمن متوجه میشه. گفتم بولدزر تا ما به وسیله کامیون میکشیم میاریم بغل خاکریز. کشیدیم آوردیم بغل خاکریز، گفتیم استارت که میزنه بیل بزنه زیر خاک. زد و را باز شد. ما با گرهان ادوات به قوی ترین قسمت دشمن که حتی تصور نمی کرد که چینیم بشه، 5 صبح حمله را آغاز کردیم. هنوز دشمن به خیال مرگش خواب بود و تونستیم تا 8:30 صبح ما نه تنها جاده رو بگیریم از دست دشمن، سنگرامون هم پس گرفتیم و مستقر شدیم.
8:23 تیر
لحظه دیگر، هنوز بهترین قسمتش اینجا مونده. من گفتم که بیشیم زدم به فرمانده لشکر که یه تانکر آب میخواییم. گفت که امکانش نیست مگر اینکه از ناحیه شما بیاد ببره، چون تو میدونای مین انقدر مین ریخته بود که به هر جد ما خیلی به سرعت من سازمان به معاونم سپردم، خودم رفتم، یه بند خدای کارمندی بود، به این گفتم که تو راننده تانکر آبی هستی که برای ما میخوای، گفت من تو دهن شیر میرم، یعنی اینقدر به شهادت عشق بورزید. ما تانکر حرکت دادیم، یه مقداری هم بیشیم و حرکت کردم، اون سرباز من که راننده من بود دو روز جلوتر اینا من مرخص کرده بودم، کارچه امضا کرده بودم که از منطقه برو بیرون.
بله.
دیدم که اونه، گفتم که پوست فروش چرا نرفتی؟ گفت که دو سال خدمت اجباری کردم، دو روز برای دل خودم میخوام واسم جناب سروان بگذار بمونم. گفتیم بمون. بالاخره ما حرکت کردیم به سمت واحد، یا دیدیم که هلیکوپترهای دشمن روبرو اومدن با موشک مالیوتکا. من به راننده تانکر گفتم تانکر ولش کن بپر پایین. این پرید پایین، خودم از این در اون جیپای ما، اون موقع جیپای فرمانده 14 بودن، از در پریدم توی گودالی شیرجه رفتم که اون دیدم که مالیوتکا خورد. نگاه کردم والا ترک شام می اومد رو پشت ما می سوخت، نه الان اگه چه نیست که تلویزیون نیست که پشت ما نشون بدم ترک شایی که سوخته پشت منو.
بله.
بعد یه مرتبه دیدم که نگاه کردم دیدم که راننده تانکر که شهید شده، از تانکر فقط شاسیش مونده رو زمین. به جیب نگاه کردم دیدم جیب هم شاسیش مونده ولی راننده در 15 متر اون ورتر افتاده. رفتم با خیلی مشقت دیدم پاهاش خط شده، من زیر پیرانیم رو پاره کردم، پاهای اونو بستم انداختم گردنم و خودم اینه انداختم دوشم تا به اولین خاکریز برسونم. و به هر جد که اینو بردیم و خاکریز رفتم و بعدها زنده هست و الحمدلله در شیراز من برای دوره عالی رفتم.
بله.
تو بازار وکیل داد میزد جناب سروان سالم، من سرهنگ بودم، میگفت که جناب سرهنگ. به هر جهت که الحمدلله خدا رو شکر زنده است.
الحمدلله. خیلی متشکرم امیر، دست شما درد نکنه.
و خیلی مختصر گفتم این عملیات رمضان، خیلی از این بیشتر.
خیلی متشکرم امیر صبوری‌زاده عزیز، انشالله باز خدمتتون خواهیم بود اگر فرصت باشه تا پایان برنامه. امیر زندی، این در واقع عملیات 5 مرحله بوده دیگه، درست عرض میکنم؟
بله بله. صحبت‌های امیر ما رو حسابی تحت تأثیر قرار داد در رابطه با همین شهدا و اون تشنگی که در اون منطقه بودش.
بله.
اگه اجازه بدین من یه فقط میخوام یه مثالی بزنم واسه این شنوندگان و این فرهیختگان عزیزی که اگه اینو گوش میدن. وقتی امیر میگه 52 درجه بالای صفر درجه حرارت بالاست، یعنی این که شما یک دونه مایی تاور رو بذاری روی تانک بیرون، بذاری روی تانک روغن بریزی و داخل روش میتونی تخم مرغ سرخ بکنی.
درسته.
بعد این یعنی 52 درجه. و اگه بشه من یک شعری هستش بسیار زیباست، اگه بشه اینو من بخونم در رابطه همین، اسمش هم از تشنگی نابترین لذت دنیاست رفیق، مزده عشق به این خوف و رجاهاست رفیق، عشق بازی آزار و تسلاست رفیق، قیمت یک دم از آن وصل چشیدن یک عمر، گریه و بغض و تب و آه و تمناست رفیق، نشدم راهی این چشمه که سیراب شوم، تشنگی نابترین لذت دنیاست رفیق، بارها تا لب این چشمه دویده است دلم، تعمش اما فقط از دور گواراست رفیق، اسم آن روز که نامیده ایش روز وسار، در لغت نامه من روز مباداست رفیق، نیست در شهر عزیزی که دل از ما ببرد، بنشین شعر بنخوان، شعر بخوان، دوره جوانهاست رفیق.
به به به.
من حالا در رابطه همین قسمت منطقه این عملیات رمضان، اگه چون اگه جوونا میخوان گوش دارن میدن یا چیزی، شاید افرادی باشن که نمیدونن این منطقه عملیات رمضان چه خصوصیات محیطی داشتش، اینا
بنده.
یه توضیح بخوام بدم، ما اگه از کوشک تا همون قسمت اروند رود رو بخوایم در نظر بخوایم بگیریم، یک چیزی به شلمچه تا همونجا رو بخوایم در نظر بگیریم تقریبا 100 کیلومتر، حالا یکم بالا پایین تقریبا 100 کیلومتره. اینو اومده بودن هر 3 کیلومتر یه دونه دژ اومده بود ایران ساخته بودش.
بله در گذشته
هر 3 کیلومتر یه دژ ساخته بودن و در این دژا یکی یه توپ 106 موشک تاو و در بعضی
کاملش کنم.
بله
هر دژ یک دژ اگر بشناسیم 120 تا تفنگ 106 1700 تا سرباز مسلح بر اون دژ. شما نگاه کن ردیف اولی که استاد می‌فرمایند دژ اول 19 29 دژ بوده ولی در موقع انقلاب بردن دیگه. درست. ردیف دوم و سومش ساخته نشد دیگه، همون بله. یکی فقط
بله. همون یه دونه که بودش. ما اگه بخوایم در نظر بخوایم بگیریم در این دژها ما در اونجا مثلا نفرات بودن و تانک گذاشته بودن و در اینجا میخواستن ما از اینجا اگه ما بخوایم یه یادی هم بکنیم از این بعضی از همین شهدایی که در این فرماندهانی که در اینجا به شهادت رسیدن
بله.
و بعضی از این بزرگانی که هنوزم هستن که ما اگه این منطقه 100 کیلومتر رو که از کوشک تا شلمچه در نظر بگیریم این منطقه بودش که میخواست تک صورت بگیره،
منطقه باز
این درست. یه منطقه باز اون پایین پایینیش که نزدیک شلمچه هستش لشکر 21 حمزه بوده که با تحت عنوان یک قرارگاهی تشکیل دادن به نام قرارگاه نصر
بله.
که فرماندهش امیر حسنی سعدی فعلی هستش که الان تشریف دارن و جانشین ایشون هم شهید باقری بودش که ایشون در اون زمان هم که برادر امین سرلشکر باقری
بله.
که اینو در این قسمت مسئولیت اونجا رو به عهده داشتن. قسمت لشکر 92 زرهی اهواز بوده که تک اصلی بود که باعث این انجام میدادن که فرماندهش
شهید سرلشکر منفرد نیاکی
بله شهید احسن. همینطور که ایشون فرمودن شهید سرلشکر نیاکی بودن و جانشینشون هم الان سرلشکر غلامعلی رشید هستن که الان ایشون هم حضور دارن
بله.
و این تحت عملیه یک قرارگاهی تشکیل دادن به نام قرارگاه فتح بودش. ما کلا 4 تا قرارگاه توی این منطقه شده بود که بعد در اینجا هم 2 تا تیپشون هم در اینجا درست کرده بود، 2 تا تیپ اضافه کردن که یکی امیر هوشنگ بهرامی بودش، یکی هم امیر سوهی بودش که امیر هوشنگ بهرامی با احمد کاظمی بود، شهید احمد کاظمی، و امیر سوهی هم با شهید سرلشکر خرازی.
درسته
که اینا هم در اینجا حضور داشتن.
متشکرم امیر.
بعد اگه بگیم بالاتریش لشکر 77 پیروز خراسان بوده که امیر ازگومی بوده و شهید بقایی، و بالاترش هم لشکر 16 زرهی بوده که مرحوم سیروس لطفی بوده و برادر همین سردار غلامپور بودن.
بله خیلی ممنونم امیر زنده عزیز. بله. من فکر کنم 1-2 دقیقه فرصت داریم و میخوام از محضر امیر صبوری‌زاده عزیز خواهش بکنم که توی این 1-2 دقیقه پایانی یک جمع‌بندی از این عملیات امیر داشته باشین، ضمن این که بفرمایید ما چه درس هایی و چه عبرت هایی از این عملیات گرفتیم، چون بالاخره سال 61 هم بوده، جنگ هم سال 67 در واقع پایانی یافته، چه درس هایی گرفتیم که در ادامه به دردمون خورد؟
ما در این عملیات آموختیم عشق به شیدایی رو، چون حقیقتاً اگر عشق به شیدایی نبود و انسان ها از جان نمیگذشتن. به عنوان مثال من واحد من بدون مهمات مونده بود
بله.
راننده تانکری که مهمات رو میخواست از دهانه یه خاکریز عبور کنه عراق اونجا رو ثبت کرده بود و این اولین گلوله خونپاره که جلوی اون خورده بود شیشه و چشمان این راننده نابینا شده بود و ماشین به یک گوشه پرت شده بود. ما موقعی که دیدیم که واحد من نیاز به مهمات داره با جیب خودم رسوندم، نشستم پشت اون ماشین، به والله به خدای لایزال قسم میخورم که اگر به زندگی فکر میکردیم فقط فکر میکردم که این مهمات به واحد برسه. نشه باور کنید که گلوله مثل باران از روبرو میومد، به چپ و راست ماشین میخورد، به سقف ماشین میخورد، و من روی یک چیزی بگم که روی عشقی سوار شده بودم خارج از این دنیا، چون حتی تصور به زنده موندن نمی کردم اصلا. و این عشق به شیدایی رو در اولین بار در اونجا این تمرین رو اونقدر عاشقانه انجام دادم تا مهمات به واحدم رسید. و اون سه روزی که در محاصره بودیم با این مهمات ما تونستیم دشمن رو از بین ببریم و نگذاریم که داخل بشه، تا اینکه بالاخره ما از و عزیزان جوان ما، به خصوص جوانان نیروهای مسلح، بدانید که ما پیشکسوتان شما هستیم.
بله.
چون کسی که 40 سال گذشته، 30 سال گذشته از جنگ را هنوز داره، داریم ادامه میدیم. به خدا همین الان اگر که دشمن خارجی در هر گوشه ای از مرز نیت سوء به این کشور داشته باشه، من بسته خواب من توی انباری خونه من آماده است. یک دست لباس کاری پوتین، یک کار سنگری ما و یک کیسه خواب.
احسن باشه.
همین الان هم آماده این هستم که در مرز جان فدا کنم برای این کشور. چرا؟ آن سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانی است کشیدن به دوش.
جانتون بی بله. خیلی ممنونم امیر، دست شما درد نکنه. تشکر میکنم از سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده عزیز و سرتیپ دوم جناب آقای کامبیز زندی که از یادگاران 8 سال دفاع مقدس بودن و امشب توفیق داشتیم میزبان این عزیزان بودیم در مشق شیدایی. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و خدا حافظ مردم شریف ایران.
مشق شیدایی رو با هم شنیدیم که ویژه فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس بود. اما در این لحظه میان برنامه ریحان رو تقدیم شما خواهیم کرد، ویژه عفاف و حجاب، ابعاد انسانی و اخلاقی حجاب و عفاف.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برام مهمه.
نوع حجابتون رو قبول
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی میشود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن میگویند. خانم سمیرا گرجایی، پژوهشگر حوزه زنان بسیج جامعه زنان کشور.
موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم مسئله حجاب هستش، از بعد جنبه انسانی. میخوایم ببینیم که علاوه بر جنبه انسانی، جنبه اخلاقی هم دارد یا خیر. من در ابتدای عرایزم میخوام این نکته رو مد نظر قرار بدم که بحث حجاب فقط مختص به زنان یا مردان نیست. یعنی ما نمیتونیم در بحث حجاب یک خط‌کشی قرار بدیم بگیم که پس خب چون حجاب بحث پوششه به زنان مربوطه و مردان در واقع از این ام مستثنان. عرض بنده این هستش که حجاب و عفاف برای مردان و زنان آفریده شد، همان گونه که خداوند آدم و حوا را آفرید. بحثی که داریم اینه که جنبه اخلاقیش به چه شکل هستش. ببینید، بحث حجاب ارزش و احترام به حریم طرف مقابل هستش. وقتی که شما به حریم شخص مقابل احترام بذارید، این حریم میتونه دیدن باشه، میتونه احترام به حقوق شخص در جامعه باشه. شخص در جامعه داره زندگی میکنه، قوانین مصوبه شده، مثل قوانین راهنمایی رانندگی. من وقتی قوانین رو رعایت میکنم، دارم احترام میذارم به شخصی که در کنار من داره رانندگی میکنه. بنابراین حجاب قوانینی هستش که برگرفته از دین اسلام هستش، حالا در صحبت‌های گذشته عرض شد و در واقع مسئولیت خودمون، ولی از دید دیگه میخوام عرض کنم ما یک تعهد اخلاقی داریم، تعهدی که به حریم افرادی که در جامعه هستن و در واقع اعتقاداتی که دارن در واقع احترام بذاریم. نتیجه اون دارای آرامش روان شدنه، نتیجه اون سلامت و موفقیت افراد جامعه و در نتیجه در واقع حفظ همان حکومت جامعه به نحو احسن و تبلور شما در بچه های خودمون خواهیم دید.
غرب باید با زندگی اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه. دیانا بیتی، بانوی 39 ساله شیعه شده آمریکایی که تو دبیرستانی در ایالت کلرادوی آمریکا ریاضی تدریس میکنه، درباره حجاب میگه: تا زمانی که حجاب رو شخصا تجربه نکرده بودم، قادر به تحسینش نبودم. غرب هم باید با زندگانی و روش اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه تا ظرفیت حقیقی اسلام رو درک کنه.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.
اگر روزی رسد دستم به دامانت، کنم جان را به قربانت، ولی بی لطف و احسانت چگونه شوم ناخوانده مهمانت چگونه. شب شما همراهان شنونده، فرهیختگان و عزیزان رادیو گفتگو به خیر و شادی و نیکی باشه در ایامی که جشن و شادی و سرور هست، دهه کرامت و در آستانه ولادت امام عاشقان و عارفان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو داریم. و چقدر زیبا گفت: شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا برای من ممکن نشد. شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا برای من ممکن